شما هر روز حال مرا میپرسی، حال دل مرا. من کبوتری هستم که چشم انتظار دانه های گندم محبت شماست. نسیم دوست داشتنی مهرتان میوزد و من در نسیم دلنگیز از خانم تا حرمتان با پرواز در میایم. زائرتان به زیارت آمد، قبولش کنید. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو. سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم. آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. من از هر در رانده ام، من رانده ای وامانده ام. یا خانده یا ناخانده ام، اکنون منم مهمان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد. هر در برویم بسته شد، جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم. من آبرو آوردم، کو لطف بی پایان تو. حال من گوشه نشین با گوشه چشمی ببین. جز سایه پرمهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم. اما به عمری بودم چون خار در بستان تو.
آمدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خواب که حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. من وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده،
بی‌صبرانه منتظر دریافت پیامک های شما خوبان هستید. می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. میان تمام ساعتهای زندگیش فقط زیارت امام رضا علیه السلام از همه برایش مهم تر بود و حالا هم چند وقتی بود که نمی توانست به خاطر بیماریش از خانه پایش را بیرون بگذارد. نفس عمیقی کشید و به عکس روی دیوار خیره شد. آرام گفت: آقا جان، حالا که گرفتار تخت و بیماری شدم، کاش هر وقت سلامت می کنم جواب سلامم را بدهی. مشغول راز دل کردن با امام رضا علیه السلام بود که همسرش وارد اتاق شد. برق چشمانش توجه مرد را به خود جلب کرد. خود را روی تخت جابجا کرد و آهی از درد کشید و پرسید: نجمه جان، چیزی شده که اینقدر خوشحالی؟ نجمه به داخل مشتش نگاه کرد و گفت: باورت می شود؟ آقا کریم، میدانی همین همسایه ایمان که خادم امام رضاست امروز برای من دو تا بلیت غذای حرم آورد. مرد نگاهی به عکس حرم امام رضا علیه السلام انداخت و گفت: قربان کرمت که هیچ وقت زائرت را فراموش نمی کنی. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس هر کس پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است. آقا جان، امام مهربانی ها، شما حال بد دلها را خوب می کنی و هر قلبی که نیاز به مرهم داشته باشد با دست مهربان خودتان مرهم می گذارید. هزار بار در دلم هر لحظه برای خورشید خراسان نامه می نویسم، چرا که می دانم آقا همیشه جواب سلامم را می دهد. همیشه دوستتان خواهم داشت. برایم دعا کنید آقا جان. امضا زائر شما. دوستان عزیز، شما را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به نگاه‌های که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. تداوم حملات گروه تروریستی داعش در افغانستان، ادامه ارسال کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان و هشدار درباره جنگ داخلی در افغانستان. در ادامه حملات تروریستی داعش در افغانستان روز سه‌شنبه گذشته بر اثر انفجارهای مرگبار این گروه در مقابل بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبرخان کابل ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. پس از حملات هفته‌های گذشته داعش و صفوف نمازگزاران شیعی در نماز جمعه در ولایت قندوز و قندهار، دولت طالبان وعده داده بود با این گروه تروریستی مقابله می‌کند، اما ادامه اقدامات مرگبار داعش نشان می‌دهد طالبان در تحقق چنین تعهدی موفق نبوده است. اما در خصوص افزایش تحرکات داعش در افغانستان تحلیل‌هایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه تحرکات داعش با هدف اختلاف افغانی بین شیعه و سنی انجام شده است. دکتر محمد هاشم اسمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان، نگاهی دارد به این موضوع.
اصلا پدیده شکل‌گیری داعش به وسیله آمریکا یک امر مسلم و یک موضوع قطعی که خود آمریکایی‌ها هیلاری کلینتون و دیگران ایرا به اسلام پذیرفتن و گفتن که ما داعش را به وجود آوردیم. در این هیچ حرف نیست که داعش مولود آمریکاست. پس نتیجه میگیریم کار داعش کار آمریکاست، عملکرد داعش بر اساس استراتژی آمریکایی انجام میشه. همیشه آمریکایی ها در خصوص صلح و وحدت و اینا چی در مقیاس اروپا و آمریکا چی در مقیاس خاورمیانه همیشه صلح و وحدت و اینایی که سر میدن اینا تاکتیکی است. اما در اسلام همونطوری که مقام معظم رهبری میگن از صلح و خیر یک هدف استراتژیک است، یک هدف آرمانگرایانه است که باید تحقق پیدا کنه. این دستور دینی است، بنابراین تاکتیک نیست. من بسیار روشن و واضح عرض کنم تمام پروسه‌های صلح که در جهان سیاست غیر دینی، اونایی که غیر از آموزه‌های دینی فکر میکنن، تمام پروسه‌های صلح از اونها تاکتیکی است. به این معناست که در جهت منافع خاص سیاسی، نظامی، منطقه‌ای و اینها این صلح‌ها دنبال میشن، در حالی که در اسلام و در قرآن بر اساس آموزه‌های وحیانی صلح یک هدف استراتژیک و یک نیاز اصلی بشر است، چی در بین مسلمان ها و حتی مسلمان ها با غیر مسلمان ها.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر در جمع خبرنگاران گفت که طالبان در تلاش شبانه روزی برای تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم هستند. مولوی نور احمد اسلامجار، والی تعیین شده طالبان برای ولایت هرات، هم در اظهاراتی گفت که امنیت، عدالت و اقتصاد سه مطالبه مهم مردم از طالبان است. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، پرسیدیم که ادعاهای طالبان تا چه حد با واقعیت نزدیک است و تا چه میزان ممکن است که عملی شود؟
در بود اول که مسئله امنیت است، البته تا جایی میتونن طالب و بخاطر که عامل به امنیتی هم خود از اینا بودن، مسئله انفجار، انتحار، حمله ها و ای که خب قال اینا توجیه میکنن که ما حمله های ما اطاعت نظامی بوده یا عسکر و اردو و پلیس و یپا، ولی ما دیدیم که تعداد زیاد مردم ملکی حتی در مکاتشتن در دانشگاه در جایی که در درسیل رفته بودن. اینا رضی کنم توجه خاص ندارم، میتونم بگویم ما خود ما خراب کرده بودیم و حالا میخوایم امنیت را جور کنیم. در قسمت دوم که مسئله اقتصاد است هیچ صورت نیست. تا زمان که اینا قرارداد دوحه را مراعت نکنند و همچنان منطقه را تا اندازه راضی نسازند و همچنان مسئله حقوق بشر، حالا اگر درست است یا غلط، از اونها یک بهانه بسیار قوی است در کشورهای مانند امریکا مسئله حقوق بشر و ایگه تا امنیت شغلی و تحصیلی نمیتونن، به خاطر که اینا یک سلسله روای دارن مبنی بر حرام بودن تحصیل مختلط زن و مرد، چون وزیر سر تحصیلات عالیام یا مسرپرست روز تحصیلات عالیام این اعلان کرد که حرام است از دیدگاه دینی و اینا به این صورت نمیتونن این را مجزا بسازن و این توانست نداره که نبتونن کوانتون های علایده، دانشگاه های علایده بسازن، استاد های علایده. در حال که یک تر استاد های بسیار امروز از دانشگاه های کامل دیدیم که رفتن ترار کردن و همچنان از دانشگاه های دیگه. به نظر این مسائل دیگه حال است با زمانی که نا نتونن بپذیرن سرای شورای بزرگ.
یازدهمین محموله کمک های جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات اعلام کرد در ادامه روند ارسال کمک های بشر دوستانه ایران، یازدهمین محموله این کمک ها شامل 10 تن مواد غذایی و البسه در نقطه صفر مرزی خراسان رضوی و هرات تحویل مسئولین دولت موقت طالبان داده شد. از طرف دیگر یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی ایران که به دعوت سرپرست ولایت هرات به این شهر سفر کرده بود گفت بر اساس توافق هیئت‌های تخصصی و فنی ایران برای ارزیابی اجرای توافقات در هفته آینده به افغانستان می روند. والی خراسان رضوی ایران با اشاره به تعطیلی بازارچه‌های مرزی میان ایران و افغانستان و لزوم فعالسازی این گلوگاه‌های اقتصادی افزود در زمینه بازگشایی بازارچه‌های مرزی نیز در این سفر توافقات اولیه انجام شد. والی خراسان رضوی همچنین گفت در مورد تسهیل صدور روادید برای شهروندان افغانستانی نیز توافقاتی صورت گرفت. محمد صالح سلجوقی عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی در مورد اهداف و دلایل چنین سفرها، دیدارها و گفتگوها تحلیلی دارد.
همه کشورها شاید بر مستقل منافع ملی خود نگران اوضاع افغانستان هست. روابط تجارتی، روابط وسط همجواری و تأمین مناسبات میان های همسایه رویه بوده در گذشته افغانستان هم. جمهوری اسلامی ایران هم با تأثیر از سیاست که میخواهد مناسبات اجتماعی خود را جهت رسانی به مردمی که نیازهای بشریشان هر لحظه افزایش پیدا میکند جهت به تأمین چنین روابط دارد. ولی هرات هم به منظور اعتماد بخشی به کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی و استان خراسان طبیعی هست که به استقبال چنین رایی برآمده و میخواهی مناسبات عادی تر بسازه و عادی تر جلال مده. گاهی هم تنش های هم که در حوزه خطوط مرزی به وجود میاید تأمین چنین مناسبات قابل حل هست. اگر بالفعل تهدید بر علیه ایران از جانب گروه های روسی هم صورت بگیره جغرافی از استفاده شد بدون شکرات خواهد بود. از جانب دیگر طی روزهای اخیر باید درک گویا گروه های داعش در جغرافی های هرات آمدن رو دارند و عملا فعالیت نظامی می کنند. اینا باید که تشویش های شده که استاندار استان خراسان رضوی به هرات آمد بتانه در رابطه با اینها هم شد صحبت دوال بیشترینه از او تأمین مناسبات تجارتی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود که آهسته آهسته بتانه به اعتماد هر دو جانبه که مزید از تحولات دروسی در منطقه خواهند بود بهتر و مناسب تر باشد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. هفته گذشته اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران از تمام اتباع خارجی، اعم از افراد دارای مدارک معتبر اقامتی و افراد فاقد مدارک اقامتی خواسته که برای انجام امور واکسیناسیون کرونا به مراکز تعیین شده مراجعه کنند. محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی توضیحاتی دارد درباره این موضوع.
برنامه‌ریزی که در کل کشور انجام شده بنا شده که ما کل افرادی که در ایران حضور دارند رو انشالله ما تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدیم که مشکلاتی که به لحاظ جانی میتونه برای این افراد داشته باشه رو بتونیم با انجام واکسیناسیون ازشون حفاظت کنیم. نکته هم که وجود داره من لازم میدونم همینجا عرض بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز جندوالی که میدونید که ما تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جامعه بین الملل قرار داریم. علارغم همه مشکلاتی که وجود داره موضوعات حقوق بشری نادیده میگیرن، حتی ما واکسن هم در اختیار ما قرار ندادن، ولی به لحاظ اهمیتی که ما داره ما تلاشای بسیار بسیار زیادی کردیم که بتونیم واکسن تهیه بکنیم با قیمت‌های بالا، فقط از این بابت که بتونیم مراقبت کنیم از افرادی که در ایران زندگی میکنن. از این اتفاق افتاده. ما از هفته گذشته تقریبا برابر آخرین مصوبات ابلاغیات تهران در دفاتر برای انجام خدمات واکسیناسیون به اتباع غیر مجازی که در ایران به سر میبرن یک شرایط رو فراهم آوردیم به منزله هویت بخشی یا یک کارت اعتبار بخشی که به این افراد ارائه بشه نیست. این یه فرصتیه که ما بتونیم با انجام واکسیناسیون این افراد رو از خطر مبتلا شدن به کرونا یا خدای نکرده مرگ ناشی از کرونا نجات بدیم افراد رو.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل گفت اگر طرف‌های افغان موفق به تشکیل دولت فراگیر و تثبیت صلح در افغانستان نشوند، خطر وقوع جنگ داخلی در این کشور وجود دارد. اظهارات هشدار دهنده سفیر پاکستان در کابل درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان در شرایطی مطرح شده که تا پیش از این هیچ یک از مقامات پاکستانی چنین موضع‌گیری هشدارآمیزی نداشتند. محمدرضا عسکری کارشناس سیاسی میگوید اگر این گونه موضع‌گیری مقامات پاکستان درباره ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را صرفاً در چارچوب سیاست اعلانی اسلام آباد محسوب کنیم، اما هشدار سفیر پاکستان در کابل درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان نقطه عطفی در نوع مواجهه پاکستان با تحولات در افغانستان است. سخنان سفیر پاکستان در کابل این هشدار را برای طالبان دارد که چنانچه نخواهند بر اساس وعده خود به مردم افغانستان حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در این کشور تشکیل دهند، احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان به شدت افزایش پیدا می کند. و آخرین مطلب این که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید آنچه که توقع میرفت با روی کار آمدن طالبان وضعیت افغانستان تغییری نکرده و این گروه باید با طرفهای مخالف خود گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که تهدیدهای تروریستی و مواد مخدر از افغانستان همچنان وجود دارد. و پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری گر نمشت.
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان برمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه می گذاشتم و همراه نمی آوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیر.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسند.
تو همان مرد قصاب هستی.
حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدم و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت میآید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا میروی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشه.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آره، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمی فهمد.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک
کند. ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر
میکند. او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
عجب. این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستم.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ مرد قصاب کجایی؟
دنبال که می گردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
ها؟
برای بارگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
خب من کی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم. خب میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیای.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
این هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هر روز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، شای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است.
اینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرفم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
جاودانی عمر من مرگیس نامش زندگانی رحمتی کن که از غمت جان می سپارم بیش از این من طاقت هجران ندارم
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. دولت موقت طالبان از قصد خود برای تشکیل یک کابینه همه‌شمول خبر داد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت این گروه تلاش دارد با ترمیم کابینه شرایط را برای ایجاد کابینه همه‌شمول با استفاده از افراد توانمند فراهم کند. کریمی با بیان این که کابینه در حال تکمیل است گفت که کابینه اصلاحی متشکل از افراد نخبه و کارآمد از همه گروه ها خواهد بود. دهلی نو 19 عقرب میزبان نشست امنیت منطقوی درباره افغانستان است. نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان بر ریاست آجیت دوال مشاور امنیت ملی هند برگزار می شود. بر اساس این گزارش، مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسماً به نشست هند درباره افغانستان دعوت شدند. با این حال پاکستان دعوت هند برای حضور در نشست منطقوی درباره افغانستان را رد کرده است. نخستین نشست وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان 2 پیش به صورت مجازی و بر ریاست پاکستان برگزار شد و در آن توافق شد که دور بعدی این نشست در تهران برگزار شود. تهران هم 5 عقرب میزبان دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این نشست از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود به منظور پیشبرد مذاکرات بین الافغانی خبر داده بود. ترکیه برای برسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان عجله ای ندارد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به این مطلب بر تعامل انقره با کابل تحت کنترل دولت موقت تعیین شده از سوی طالبان صحه گذاشت. وزیر خارجه ترکیه بی‌تفاوتی این کشور در قبال تحولات افغانستان را غیر ممکن دانست و بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بروز بحران انسانی در افغانستان تاکید کرد. شماری از شهروندان کابلی به علت افزایش کم سابقه بهای سوخت و کرایه تاکسی برای تردد به استفاده از بایسیکل روی آوردند. شهروندان کابلی با گلایه از افزایش کم سابقه قیمت حامل‌های انرژی به ویژه پترول گفتند که به دلیل افزایش کرایه تاکسی‌ها با بایسیکل و پیاده روی روی آوردند. عبدالقدیر از شهروندان کابلی میگوید دیگر توان پرداخت کرایه تاکسی را ندارد و به همین دلیل برای رسیدن به محل کار بیشتر از بایسیکل استفاده میکنم و گایم پیاده می روم. مختار احمد هم گفت که استفاده از بایسیکل هم محیط زیست را آلوده نمی سازد و هم مقرون به صرف است. در همین حال برخی از شهروندان کابل با نگرانی از افزایش کرایه تاکسی می گویند که نرخ کرایه ها 50% افزایش یافته و برای آنان مشکل ساز شده است. به گفته شهروندان کابلی کرایه تاکسی در روزهای اخیر از 20 افغانی به 30 تا 40 افغانی افزایش یافته است. این در حالی است که با سرد شدن هوا بهای مواد سوخت به ویژه نفت هم افزایش یافته است. دولت ایتالیا 1200 نفر از شهروندان در معرض خطر افغانستانی را به آن کشور منتقل می‌کند. دولت ایتالیا روز جمعه اعلام کرد تلاش دارد 1200 تن از شهروندان آسیب پذیر افغانستانی را برای مدت 2 سال به آن کشور منتقل کند. این شهروندان مهاجر قرار است از کشورهای پاکستان یا ایران به ایتالیا انتقال یابند. وزیر امور خارجه ایران پیشرفت سریع گفتگوهای وین را مستلزم اجتناب از زیاده‌خواهی و طرح خواسته‌های فرابرجامی از سوی غرب و آمریکا و در پیش گرفتن رویکرد واقع بینانه و سازنده خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از مواضع سازنده و مثبت روسیه در قبال موضوع هسته‌ای ایران تمجید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به توافق صورت گرفته با هماهنگ کننده برجام در خصوص زمان برگزاری گفتگوها با گروه 4+1 تاکید کرد که پیشرفت سریع گفتگوها مستلزم آن است که طرفهای اروپایی و آمریکا با اجتناب از زیاده‌خواهی و طرح خواسته‌های فرابرجامی رویکردی واقع بینانه و سازنده در پیش گیرند. وی خاطر نشان کرد به هیچ وجه نباید در جدیت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوها و لزوم بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان تردید داشت. امیر عبداللهیان با اشاره به تحریم های تازه امریکا علیه ایران تصریح کرد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران نسبت به نیات طرف امریکایی تردید دارد، با این وجود چنانچه طرف امریکایی به طور کامل به تعهدات خود بازگشته و مطالبات بیشتر نداشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرای همه تعهدات خود باز خواهد گشت. وزیر امور خارجه ایران در این تماس با اشاره به همکاری‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم پرهیز مدیر کل آژانس از اتخاذ مواضع سیاسی تاکید و خاطر نشان کرد که ایران به همکاری‌های فنی با آژانس ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این تماس با تاکید بر اهمیت احیای برجام تصریح کرد همه طرف‌ها و در وهله نخست ایالات متحده باید به تعهدات خود بازگردند. لاوروف همچنین یادآور شد که مسکو همواره بر لزوم توقف اقدامات مخرب آمریکا در قبال برجام تاکید دارد. در این تماس طرفین در خصوص لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان با توجه به در پیش بودن فصل سرما توافق کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تاکید کردند. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش خبر داد. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش از هفته گذشته مراحل مقدماتی خود را آغاز کرده و از فردا وارد مراحل اصلی خود خواهد شد و هدف آن افزایش توان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران است. معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه افزود که مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش با بکارگیری قسمتی از توان رزم نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و پدافند ارتش در منطقه وسیع از شرق تنگه هرمز تا پسابندر در مرز ایران و پاکستان و در دریا نیز تا مدار 10 درجه شمالی و بخشی از دریای سرخ برگزار می شود. دریادار سیاری همچنین گفت گستردگی منطقه عملیات، اشراف اطلاعاتی بالا با کارگیری تجهیزات و مهمات هوشمند بومی، حضور کندک‌های پهبادی، بهره برداری از توان جنگ‌های الکترونیک یا جنگال و سامانه فرماندهی کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این مانور است. عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به صهیونیست‌ها هشدار داد اگر یکی از اسیران فلسطینی به شهادت برسد این رژیم توان سنگینی خواهد داد. خالد البدش عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز در جمع فلسطینیانی که برای اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی مقابل دفتر صلیب سرخ در غزه تجمع کرده بودند سخنرانی کرد. وی گفت که دشمن صهیونیستی بداند این جنبش هرگز اسرای اعتصاب کننده غزه را تنها نخواهد گذاشت و نهایت تلاش خود را برای آزادی آنها به کار خواهد گرفت. البته از میانجیگران خواست که اقدام فوری جهت نجات اسیرانی که دست به اعتصاب غذا زدند و توقف اقدامات ظالمانه علیه اسرای دربند زندانهای رژیم صهیونیستی به عمل آورند. پس از فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبو در 6 سپتامبر و ضربه وارد شده به ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی، این رژیم اقدامات سختگیرانه علیه اسرای فلسطینی را تشدید کرده است. برخی از اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی در اعتراض به اقدامات سختگیرانه اداره زندان‌های این رژیم مدتی است که دست به اعتصاب غذا زدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاهی سیاسی نیست، دستگاهی روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، آسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، رفته بود در بیرجن مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا میجنگیدن عراقیا در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی میجنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه‌ها گرم می‌گرفت، صحبت می‌کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم میگو بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس‌ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدن، طلبه‌ها، گفت خبر رسید به طلبه‌ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچی چیزی. بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردم، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای آسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقاییست که نوکر فلون مرجع بود سالها ما اینه می دیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است. امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد. بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
مهر تو می دوانندم، مهر شو به